تمام سلام ها و محبت ها و الطاف شما ویژه است. ما مدیونتون هستیم و بارها عرض کردم که شما ولی نعمت های برنامه هستید. جناب آقای رضا رستمی، خوشحالیم از اینکه برنامه رو دوست دارید و تماس گرفتید. از استاد خشایار اعتمادی آهنگ خواستید. یک نفر هست کار زیباییست با اشعار روزبه بمانی و آهنگسازی بهروز صفاریان. این اثر قشنگ رو میشنویم آقای رضا رستمی.
همین که با منی یعنی هنوزم، یه رویایی برای زندگی هست. برای من به جز قلبت تو دنیا مگه جایی برای زندگی هست؟ همین که با منی یعنی یکی هست، من دلتنگیاشو دوست دارم. کسی که با سکوتش خواب میشم، کسی که من صداشو دوست دارم. چقدر خوبه بدونی یک نفر هست که تو فکر تو و فردات باشه. اگه دنیا رو از دستت بگیرم، یکی هست که خودش دنیات باشه، یکی هست که خودش دنیات باشه. اگه من در کنار تو اسیرم، تو باید پیش من آزاد باشی. چشامو رو دلم بستم عزیزم، که هر جوری دلت میخواد باشی. نباشی فرصت آرامش من، دوباره رو به یک بنبست میره. نباشی زنده میمونم من، اما تمام زندگیم از دست میره. چقدر خوبه بدونی یک نفر هست که تو فکر تو با فردات باشه. اگه دنیا رو از دستت بگیرم، یکی هست که خودش دنیات باشه، یکی هست که خودش دنیات باشه.
خب دوستان، امیدوارم پله های زندگیتون همیشه گلبارون باشه و روزگارتون پر از نشاط و شادابی و برکت. آقای محمد رضا لشکری از کرج، منطقه کمال شهر. فرمودن برنامه رو دوست دارم، اگر ممکنه آهنگی رو با صدای آقای فرهاد سلطانی برام پخش بکنید با نام دستات. بله، این اثر رو سرکار خانم ندا حاجی اسماعیلی تهیه کننده عزیزمون آماده کردن، الان به اتفاق میشنویم. آهنگساز آقای میلاد ابراهیمیان، اشعارم از سرکار خانم نصیبا مرادی است. آقای محمد رضا لشکری از کمال شهر کرج، خیلی ممنون. خواهش میکنم آهنگ دلخواهتون رو بشنوید، دستات، فرهاد سلطان.
دستات اگه تو دستای من باشه، زندگی میتونه شبیه رویاشه. میچرخه چرخ عاشقی به کام ما تو دلا، اگه عشق هم دیگه جاشه. آرامش من پابند توه، تو صورت ما لبخند توه. این خاصیت یک دل شدنه، وقتی که دل تو پیش منه. باغچه رو هم دل کنیم، بسازی خونمونو توی رنگین کمون، بخندی تا صدامون برسه آسمون، بخندی تا صدامون برسه آسمون. آرامش من پابند توه، تو صورت ما لبخند توه. این خاصیت یک دل شدنه، وقتی که دل تو پیش منه. دستات اگه تو دستای من باشه، زندگی میتونه شبیه رویاشه. میچرخه چرخ عاشقی به کام ما تو دلا، اگه عشق هم دیگه جاشه. آرامش من پابند توه، تو صورت ما لبخند توه. این خاصیت یک دل شدنه، وقتی که دل تو پیش منه. بسازی خونمونو توی رنگین کمون، بخندی تا صدامون برسه آسمون، بخندی تا صدامون برسه آسمون. آرامش من پابند توه، تو صورت ما لبخند توه. این خاصیت یک دل شدنه، وقتی که دل تو پیش منه.
با تشکر فراوان از همه شما سروران ارجمند، شما بخشندگان نازنین، از حضورتون خداحافظی میکنم و عرض میکنم شما بخشنده ها هیچ وقت از دست نمیدید، همواره در حال به دست آوردنید. خوش به حالتون، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
سیری در تاریخ معاصر. یاد خدای مهربان، سلام و وقت خیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. با یکی دیگه از سلسله برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر در خدمت شما هستیم. امروز راجع به احزاب سیاسی صحبت میکنیم و مهمان ارجمندی هم داریم که با ما همراه باشید تا به وقتش خدمت شما معرفی کنیم. صدای ما را از ایران، تهران، جامع جم، پخش رادیو ایران میشنوید. برنامه سیری در تاریخ معاصر. مهمان ارجمندمون امروز جناب آقای علی تهرانبند، پژوهشگر تاریخ و مدرس تاریخ هستند. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب تهرانبند، خوش آمدین که دعوتمون رو پذیرفتین. سپاسگزارم از شما. راجع به احزاب سیاسی در خدمتتون هستیم که صحبت کنیم.
سپاسگزارم. با سلام و عرض ادب خدمت شما جناب همتی و عزیزان شنونده‌ای که همراه هستن با برنامه سری در تاریخ معاصر، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ابتدا مختصری از تشکیل اولین احزاب بعد از ترور ناصرالدین شاه قاجار تا تبعید محمد علی شاه بفرمایید.
بله. با توجه به اینکه ایران در دوره قاجاریه در مدار مدرنیته قرار میگیره و یک فضای جدیدی رو به لحاظ سیاسی تجربه میکنه و متأثر از تحولات اروپا هست، کم کم شاهد شکل‌گیری جریان‌ها و گروه‌های سیاسی هستیم که تحت عنوان احزاب ازش یاد میشه. اما چرا از دوره ناصری ما شاهد شکل‌گیری احزاب نیستیم؟ به این جهت هست که حدود 50 سال سلطنت ناصرالدین شاه و اون هیمنه و قدرتی که ناصرالدین شاه نسبت به سایر سلاطین قاجاریه داشت، این مجال رو در فضای سیاسی ایران نمیداد که گروه‌ها و جریان‌های سیاسی وارد عرصه بشن و بتونن در تحولات سیاسی جامعه نقش داشته باشن. و جالب اینجاست که خود ناصرالدین شاه هم به تعبیری به دنبال یک سری تغییر تحولات در جامعه ایران بود، اما اون ترس و واهمه که نسبت به قدرت مطلق خودش داشت مجال نمیداد که برخلاف اندیشش این جریان و تحولات سیاسی بر اساس انجمنها یا احزاب در ایران شکل پیدا بکنه. بعد از ترور ناصرالدین شاه یک مجال و فرصت ایجاد شد که گروه‌های مختلف وارد عرصه بشن و ماحصل این حضور گروه‌ها و جریان‌های سیاسی منجر به این شد که شاهد شکل‌گیری جریان مشروطه‌خواهی در ایران باشیم. یعنی در دوره 10 ساله حکومت مظفرالدین شاه چنین فضایی برای ما ایجاد میشه، با توجه به اینکه روزنامه‌های متعددی که صرفاً در دوره ناصری عمدتاً وابسته به دربار بود و به نوعی منویات دربار رو انعکاس میداد، در این قضیه و در این فضا کم کم انعکاسی از فضای خارج از ایران رو داریم. هرچند در دوره حکومت ناصرالدین شاه ما نشریه معروفی داریم به نام قانون، نشریه داریم به نام اختر، حبل المتین، اینها خارج از کشور به یک سری از مسائل میپرداختن و جریان‌های سیاسی ایران رو مورد آنالیز و تحلیل خودشون قرار میدادن.
جز اولین روزنامه‌های ایران بودن.
دقیقاً جز اولین روزنامه‌ها بودن که انعکاسی از فضای سیاسی ایران رو به صورت تحلیلی ارائه میکردن.
صحیح.
اما در دوره پس از ناصرالدین شاه و روی کار اومدن مظفرالدین شاه این مجال در داخل ایران هم ایجاد شد، چنین فضایی کم کم ایجاد شد. این فضا به سمت و سوی پیش رفت که در دوره مظفرالدین شاه در اواخر حکومتش جریان مشروطه به نوعی به سامان نشست و مشروطه در ایران به پیروزی رسید و با شکل‌گیری مجلس اول کم کم شاهد شکل‌گیری یک سری از جریان‌های سیاسی هستیم که میتونیم به بحث اعتدالیون و بحث دموکرات‌ها اشاره داشته باشیم که نمودش بیشتر در فضای مجلس سوم هست، اما ریشش برمیگرده به مجلس اول مشروطه. اما آن چیزی که بعد از مظفرالدین شاه میتونیم یاد بکنیم و فضای سیاسی ایران رو متأثر از دیدگاه خودش میکنه، روی کار اومدن محمد علی شاه هستش. محمد علی شاه با توجه به گرایشی که نسبت به جبهه روسیه داشت، اما با توجه به پژوهش‌هایی که خود من انجام دادم و مداقه‌ای که داشتم، محمد علی شاه با یک ذکاوتی به سمت روسیه متمایل شد، چرا که روس‌ها در اون موقعیت زمانی منویاتی شبیه به دوره‌های قبل در حوزه استعماری نسبت به ایران نداشتن. و برای همین هستش که در حوزه باکو در اون زمان شاهد شکل‌گیری یک جریان سوسیالیستی هستیم، جریان متأثر از تفکرات مارکسیستی در مرزهای آن سوی عرص هستیم که ایرانیان اینجا مقیم هستند و حزب عدالت رو پدید میارن که بعدها بعد از استبداد صغیر محمد علی شاه شاهد شکل‌گیری احزاب هستیم و اشاع این تفکرات داخل ایران که مثلا شخصیت مثل حیدر عموقلی در این جریان وارد عرصه میشه.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید. در خدمت مهمان ارجمندمون هستیم، جناب آقای علی تهرانبند، پژوهشگر تاریخ و مدرس تاریخ، و راجع به احزاب سیاسی در ایران صحبت میکنیم. جناب تهرانبند، برامون از احزاب و روزنامه های زمان احمدشاه قاجار بفرمایید که بسیاری از اونها زمینه رو برای سقوط دودمان سنتی قاجاریه و همچنین تشکیل حکومتی قدرتمند و مدرن مهیا میکردند.
بله، اگر اجازه بدین یک مقدار ما گام عقب‌تر بگذاریم و تحولات جامعه جهانی رو مد نظر قرار بدیم. بعد از صلح مسلحی که در اروپا شکل گرفت از 1870 میلادی تا آغاز جنگ جهانی اول سال 1914، کشورهای دول مثلث یا مثلثی که تحت عنوان اتفاق مثلث ازش یاد میکنیم در کنار هم قرار گرفتن و نسبت به یک سری از مستعمرات که داشتن به یک توافق ضمنی دست پیدا کردن،
همون کشورهای متفقین
که بعد تو در جنگ جهانی دوم تحت عنوان متفقین ازشون یاد میشه. در این راستا قرارداد 1907 رو داریم، قراردادی که در بحبوحه جریان مشروطه خواهی در ایران شکل میگیره و ایران به دو بخش شمال و جنوب تحت نفوذ روسیه و انگلستان تقسیم میشه و یک منطقه حائل داریم. اما چرا این موضوع رو مطرح کردم؟ به این جهت هست که در سطح جامعه ایران، چه قشر روحانیون باشن چه قشر روشنفکران، نسبت به این مسئله جهتگیری واحدی دارن که اون هیمنه و امنیت سیاسی ایران تحت شعاع این جریان قرار گرفته و جامعه ایران که یک انقلاب بزرگی رو در متن خودش داره تجربه میکنه، عملا نسبت به این جریان فکری جامعه ایران یک دهنکجی داره شکل میگیره از طرف دولت‌های روسیه و انگلستان. و برای همین شاهد یک اجماعی هستیم نسبت به بحث جریان‌های سیاسی ایران که متفق قول هستن که میبایست ایران از وضعیتی نیمه استعماری حاکم که بر اساس قرارداد 1907 پدید اومده بیرون بیاد. اما به دلیل آغاز جنگ جهانی اول شاهد این مسئله هستیم که جریان سیاسی ایران متأثر از فضای جنگ جهانی اول هست و تا حد زیادی قرارداد 1907 مسیرش و دایره نفوذش گسترده تر میشه و بنابراین اون نقطه حائل هم هست میشه و ایران به دو بخش شمال و جنوب محل نفوذ روس و انگلستان تبدیل میشه. خب این وضعیت در دوره‌ای رخ میده که شاهد سلطنت احمدشاه قاجار هستیم. اما به دلیل اینکه احمدشاه قاجار نه اون قدرت پدرشو داره که اون استبدادی و یا به قول من قدرت مطلقه رو از خودش بر ظهور بده و حامیانی داشته باشه مثل شابشال روس یا در واقع لیاخوف روس رو در کنار خودش داشته باشه، این هیمنه رو نداره. بنابراین بستر جامعه ایران، بستر سیاسی ایران که مجلس دوم رو پشت سر گذاشته، مجلس سوم کارش رو آغاز کرده، یک فضایی رو داره تجربه میکنه که بتونه استفاده بکنه برای رسیدن به یک مسئله بسیار مهم به نام بحث امنیت و دیکتاتوری مسلح. در جریان دیکتاتوری مسلح هستش که گروه ها و جریان های سیاسی با ارگان های روزنامه هایی که داشتن وارد عرصه میشن. مثلا شفق سرخ علی دشتی رو داریم که به تحلیل وضعیت ایران میپردازه، یا نشریه تجدد داریم که محمد علی فروغی در رأسش هست. این نشریات در کنار هم شروع میکنن از دیکتاتوری مصلح یا در واقع استبداد سپید صحبت میکنن، دیکتاتوری مصلح دارن صحبت میکنن. یک فرد ستاره به دوش چکمه به پوش بیاد در فضای سیاسی ایران امنیتی که جزء محرومیت نسبی ایران هست ازش استفاده بکنه و بر اساس اون محرومیت نسبی امنیت برقرار بشه و سازوکارهایی که جریانهای سیاسی به دنبالش هستن، بحث توسعه کشور هست، اون در واقع تحقق پیدا بکنه. بنابراین در این برهه زمانی مجلس چهارم و پنجم رو داریم که کم کم مقدمات اضمحلال یا لغو و سلطنت قاجاریه رو در پیش میگیرن. خب این مسئله توسط یک سری از روشنفکران مثل علی اکبرخان داور، تیمورتاش، خود زکی‌الملک فروغی، علی دشتی و دیگر شخصیت ها انسجام پیدا میکنه و در نهایت در قالب اون مجلس مؤسسان و سال 1305 در اردیبهشت ماه 1305 کاملا دیگه وضعیت آماده میشه برای روی کار اومدن شخصیتی مثل رضا خان در صحنه سیاست ایران. اما روی کار اومدن رضا شاه پهلوی با توجه به تجربیاتی که شخصیت در دوران برآمدنش در صحنه و سپهر سیاسی ایران داره، یک فضایی رو ایجاد میکنه که آن چیزی که ما از حزب دموکرات و اعتدالیون یا عامیون و سایر احزاب داشتیم دیگه بارقه ای و حرکتی صورت نمیگیره، بلکه مطیع و منقاد شخص رضا شاه هستن برای رسیدن به یک سری اهدافشون. حتی در این مقطع زمانی که حالا رضا شاه در مسیر قدرت یابی خودش هست، خبری از اون لوژها و لوژهای فراماسونی در ایران نیست و عملا هیچ کدوم از اینها قدرت بروز ظهور ندارن. حتی شخصیتی مثل محمد علی فروغی که میاد با شخص رضا شاه صحبت میکنه و ازش درخواست میکنه که اجازه بده که بخشی از اون لوژهای فراماسونی در ایران به فعالیت خودشون بپردازن، خود رضا شاه اینها رو مانع میشه. هر چند شخصیت های مثل هدایت یا شخصیت مثل محمد علی فروغی به عنوان فراماسون ها در رأس حاکمیت هستن، اما آن چیزی که تحت اونها تشکیلات و لوژهای فراماسونی در طی 16 سال سلطنت رضا شاه دیگه بروز ظهور پیدا نمیکنه.
اینجا رادیو ایرانه، شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر هستید و راجع به احزاب سیاسی صحبت میکنیم. جناب تهران بند، اگر بخواید نام ببرید از احزاب و روزنامه هایی که موجب سقوط دودمان قاجاریه شدن، کدوم یکی رو میتونید نام ببرید؟ آیا همه احزاب و روزنامه ها نقش داشتن یا نه برخیشون؟
یک سری از جریان های سیاسی که در رأسش سید حسن مدرس هست به طور علنی مخالف 100% روی کار اومدن شخص رضا شاه هستن به عنوان شخص اول مملکت و معتقد بودن که نظام مشروطه میبایست اون رویه که از گذشته وجود داشته در ایران پیگیری بشه و بر اساس اون ساختار جامعه ایران اداره بشه، یعنی شاه در مقام سلطنت و نمایندگان مردم در مقام حاکمیت و اداری کردن و تمشیت امور ایران وارد بشن. نکته در خور توجه این هستش که در این بره زمان شخصیت هایی که به نوعی مخالف شخص رضا شاه هستن مثل میرزاده عشقی با نشریه قرن بیستم، اینها همه به تعبیری ترور میشن و از مسیر قدرتیابی رضا شاه خارج میشن و افرادی مثل سید حسن مدرس هم تبعید میشن و در واقع در فضای تهران از مسیر ترور خارج هستن. اما نکته در خور توجه در این رابطه این هستش که در همین مقطع زمانی نشریاتی که مثل نشریه تجدد و شفق سرخ اینا هستن، شخصیت هایی مثل علی دشتی که یک روزنامه‌نگاری هست، یک شخصیتی هستش که قلم به دسته و خیلی زیبا می نویسه، شبنامه های مختلف در اون زمان در بین مردم تهران پخش می شد به عنوان اصلا فضای مجازی که امروز داریم. اون زمان شبنامه ها این خاصیت رو داشتن که به نوعی به تشریح مبانی دیکتاتوری مصلح بپردازن. این عوامل در کنار هم کمک میکنه به روی کار اومدن رضا شاه. نکته در خورد توجه دیگه که باید اشاره کنم از شنونده باش همراه بشن، تحلیلی که این روزنامه‌نگاران نسبت به شخص احمدشاه دارن. یکی از تیترهایی که در همون مقطع زمانی زده میشه و شخصیت یا به نوعی سلطنت 140 ساله قاجاریه زیر سوال میره این هستش، این جمله معروف احمدشاه قاجاری که من در اروپا حاضر هستم کلم فروشی کنم اما شاه ایران نباشم. همین مسئله باعث میشه که گروه متجددین و کسایی که به نوعی دنبال اون دیکتاتوری مصلح هستن از همین مسئله استفاده کنن، تبلیغات وزیر رو انجام بدن. در انتخابات مجلس چهارم و در انتخابات مجلس پنجم هم همین طیف در رأس کار قرار میگیرن. خب قبل از این مسئله هم خب ما نشریه مثلا روزنامه مجلس رو داشتیم که اون زمان، یا مثلا عربت الوثقا رو داشتیم که به نوعی به چارچوب ساختارهای حاکمیت ایران معترض بودن. اما این گروهی که در رأس کار قرار میگیرن هدفشون هستش که برای برقراری امنیت در جامعه ایران و ناکامی که مشروطه دچار شده میبایست از یک شخصیتی مثل رضاخان که به عنوان استبداد سپید ازش یاد میشه استفاده کنن برای رسیدن به اهدافشون. بنابراین این سازوکارها باعث میشه که شاهد خلع قاجاریه باشیم و روی کار اومدن رضاشاه در سپهر سیاست ایران.
ممنونم از شما. شما در بین صحبتاتون دو تا عبارت رو استفاده کردین، دیکتاتوری مصلح و استبداد سفید. ممکنه راجع به این هم توضیح بدید؟
بله، استبداد سفید نظر و دیدگاه روشنفکران و روزنامه‌نگاران و همون جریان‌ها و انجمن‌های سیاسی اواخر دوره احمدشاه قاجار هست.
بله.
که اینها معتقد بودن استبداد در دو قالب خودش رو نشون میده. یک استبداد مطلقی هستش که به هیچ عنوان امتیازی به جامعه خودش نمیده و هر آنچه که منویات و خواسته خودش هست تحمیل میکنه. استبداد سپید از یک سری افراد و شخصیت هایی که به نوعی فضیلت سالار هستن استفاده میکنه و از این گروه های در واقع متفکر و اندیشمند در ساختار حکومتش برای پیشبرد اهدافش استفاده لازم رو میبره. و بنابراین استبداد سپید رو در برابر استبداد سیاه یا در واقع دیکتاتوری مصلح رو در برابر دیکتاتوری مطلقه قرار داده بودن. و برای اینکه جامعه ایران، حالا بخش عمدش حالا فضای سیاسی تهران که متأثر از فضای مجلس هستش و انتخابات مجلس هست، تحت شعار قرار بدن، به تشریح مبانی دیکتاتوری مصلح پرداختن با یک شاکله و محور بسیار مهم، اون هم در واقع برقراری امنیت. امنیتی که از زمان شکل‌گیری نهضت مشروطه در ایران متأسفانه جامعه ما ازش برخوردار نشد به عناوین مختلف، من جمله جنگ جهانی اول، من جمله بروز ظهور گروهایی که حالا یه سری گروهای مبارزه که برای وطن می‌جنگیدن، یه سری گروه‌ها هم که به دنبال منویر خودشون بودن مثل سیمیتکوه و شیخ خزعل و دیگران. این جریان‌های فکری باعث میشه که شاهد شکل‌گیری تفکری به نام دیکتاتوری مصلح در ایران باشیم.
من سپاسگزارم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. فرصت ما به پایان میرسه، از حضور شما باید مرخصیم. جنو تهران بند
سپاسگزارم. ایام به کامتون باشه.
متشکرم، خدا نگهدار شما. از شما شنوندگان ارجمندی هم که تا این لحظه با ما همراه بودید متشکرم و شما رو خدا میسپارم تا برنامه بعد.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
رادیو ایران .ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
خداوند جان و خرد،
درود بر شما هم میهنان بیدار دل و هوشیار مغز.
روز و روزگارتان خوش و چراغ دلتان همیشه روشن باد.
با امید به اینکه همه ما همواره خوب کردار و نیک رفتار باشیم و دو روز زندگی را با نیکی به یکدیگر بسر بریم، برنامه امروز را آغاز میکنیم.
بله عزیزان، خوب است همه بدانیم پشواک عمل ما